أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه للفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به مسئله سوم در خاتمه مکاسب محرمه، یعنی اخذ خراج و مقاسمه و زکاتی است که سلطان از مردم دریافت میکنه، که آیا حلال ما اینا را از سلطان دریافت کنیم یا حلال نیست. ایشون فرمودن به نظر ما حلاله و ادله مختلفی بر این اقامه کردن. دلیل چهارم فرمودن روایات خاصه است که در خصوص همین مقام اخذ خراج و مقاسمه و زکات از ائمه معصومین علیه السلام، حالا ایشون البته امام باقر علیه السلام رو فرمودن، خصوصا از امام باقر علیه السلام نقل شده، که در این زمینه ایشون چند تا روایت رو نقل کردن. امروز میخوان وارد بشن روایت اسحاق ابن عمار و روایت ابوبکر حضرمی، این دوتا رو بررسی بکنن. لذا میفرمان و منها، یکی از این روایاتی از امام باقر علیه السلام که در این مقام، یعنی در مورد جواز اخذ خراج و مقاسم و زکات وارد شده، روایت اسحاق ابن عمار هست. روایت اسحاق ابن عمار هستش که قال، میگه سألته عن الرجل یشتری من العامل و هو یظلم، میگه من سوال پرسیدم از شخصی که از عامل سلطان خرید میکنه در حالی که اون عامل ظالمه و ظلم میکنه، این میدونه که او ظلم میکنه. قال، حضرت فرمودن یشتری منه، از او میخرد چیزی را، ما لم یعلم انه ظلم فی احد، چیزی رو ازش داره میخره که نمیدونه که در اون مال به عینه آیا به کسی ظلم کرده یا ظلم چی نکرد. درسته این میدونه اجمالا این آدم اهل ظلمه، اما اونی که میخری که به تفصیل نمیدونه که او ظلم درش کرده، لذا اشکال چی ندارد. وقتی ما علم تفصیلی به ظلم نداریم، شک میکنیم. اصالت البراءه، میگه ما تکلیفی نسبت به این مال، حرمتی نسبت به اخذ این مال وجود چی ندارد. این میشه حاصل استدلال به این روایت. میفرماید وجه دلاله، اما وجه استدلال به این روایت چیه؟ میفرماید ان الظاهر ان الشراء من العامل، ظاهر این روایت این است که شراء از عامل در واقع خرید اون چیزی است که این شخص درش عامل هست، یعنی خرید همون خراج و مقاسمه و زکاتی که این شخص عامل شده است که اینها رو از مردم دریافت بکنه، نه خرید مثلا مال شخصی عامل یا اموالی که عامل مثلا به ظلم از بقیه قصب کرده است، غیر از بحث خراج و مقاسمه و زکات. نه، این خلاف ظاهرش. ظاهرش این است که میخواد همین خراج و مقاسمه و زکات رو به یکی عامل دریافت میکنه، میخواد بفهمه ما میدونیم این آدم ظلم میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینا رو بیشتر از حد میگیره. مثلا زکات باید 2 تا گوسفند میگرفته 3 تا میگیره، 10 تا باید میگرفته 20 تا گرفته. اینو میگه، میگه ما اینجا چیکار کنیم؟ حضرت هم میفرمان علم تفصیلی که نداری، اونی که الان داری ازش میخری همونایی است که این درش حرام کرده، لذا اشکالی نداره. وجه دلاله، وجه دلالت ان الظاهر این است که ظاهر ان الشراء من العامل، ظاهر این است که شراء و خرید از عامل سلطان، شراء ما هو عامل فی، خرید چیه؟ خرید اون اموالی است که این شخص عامل است نسبت به اون اموال. اون اموال حالا چی هستند؟ و هو الذی یأخذه من الحقوق من قبل السلطان، و اون اموال چیزایی هستند که این آقا اخذ میکند اونها رو، که عبارت باشد از حقوق، اینها حقوقی هستند که بر ذمه مسلمین واجب شده، مثل همین خراج و مقاسمه و زکات و اینها، و از قبل کی میگیره؟ از طرف سلطان هم میره اینا رو دریافت میکنه. با توجه به این بیان گفتیم مراد از واه و یزلم چی میشه؟ میشه یعنی که همین اموال اگر این طرف ظلم میکند، ما میدونیم که او در همین اموال ظلم میکنه، پیش از مقدار لازم و واجب خراج و زکات و مقاسمه دریافت چی میکنه. این نسبت به این. یه بچه دیگه هم البته برای استدلال به این روایت مرحوم سید یزدی رحمت الله علیه نقل کردن، اون بچه هم اینه. ایشون میفرمان فرض کنیم این استدلال مرحوم مصنف که ادعا میکنه ظاهر این روایت این است که داره چیزی رو از عامل میخرد که ارشاد به خدمت شما عامل در او بوده، یعنی خراج و مقاسمه و زکات، نه چیزهایی که درش عامل نبوده، مثلا اموال دیگه، تا دلالت بر ما نحن فیه نداشته باشد. شاید اینو قبول نکنید، بگید نه ظهور دلیل ندارد. میگه خب نهایتا این است که سؤال سائل مطلقه، اینم که حضرت در پاسخ ترک استفسال کردن، از او طلب تفصیل نکردن که بگو ببینم این مالی که میگی ازش میخری و او یزدم، این مال خراج و مقاسمه و زکات است یا غیر اون است، این مالی است که در اون مال این شخص عامل شده بود یا غیر از اون مال هستش، اینم حضرت نپرسیدن. از همین ترک استفسال حضرت اطلاق و عموم فهمیده میشه و ما میتونیم به عموم این روایت برای اثبات ارشاد خدمت شما خراج و جواز دریافت خراج و مقاسمه و زکات هم چیکار کنیم؟ استدلال. منتها دیگه روایت خاصه نخواهد بود، اینجوری که ایشون میگفت روایت خاصه به هذا المقام نخواهد بود. اما نه، درست میگه ایشون، یعنی خود آقای سیدی عزیزی هم قبول داره، میگه درست میگه ایشون، این ظهور دارد در خصوص خراج و مقاسمه و زکات. اما اگر هم شما این ظهور رو نپذیرید، بازم اصل مطلب رو دلالت میکند، ولی حالا روایت خاصه چی نباشد. نعم لوبونیه، ایشون میفهمد بله، اگر بنا شود بر مناقشه، یعنی بناتون بر این است که حرف قبول نکنید، بناتون بر این است که خلاف ظهور عرفی ارشد حرف بزنید و برداشت کنید از این روایت، همون گونه که مرحوم فاضل قطیفی در رساله‌ای که بر رد رساله ارشد مرحوم محقق حلی در اثبات جواز حلیت عقد خراج و مقاسمه و زکات از سلطان نوشتن، در اونجا ادعا کردن جای بناتون مثل ایشون بنا است که فقط مناقشه کنید، فقط میخواید اشکال کنید، کاری به ظهور عرفی کلام ندارید. بله، اون موقع ممکنه شما بگید احتمال دارد مراد سائل شراء املاک خود عامل بوده باشد و با اینکه میدونید که این ملکان هم غصب کرده، منظور ایناست و این ربطی به خراج و مقاسمه و زکات چی نخواهد داشت. بله، اگه بناتون بر مناقشه است میتونید حرفو بزنید، اما ظهور عرفی اینو نمیگه و این مناقشه رو نمیپذیره. نعم لوبونی علی المناقشه، بله اگر بنا شود، بنا گذاشته بشه بر مناقشه، یعنی رفع بشود یاد از ظهور عرفی و بنای بر مناقشه گذاشته بشه، از ظهور عرفی دست برداریم بگیم ولش کن، ظهور عرفی رو ول کنید، بیاد میخوایم ما اصلا قرضمون رو اشکال کنیم، قسم خوردیم اشکال کنیم، اگه منظورتون اینه که بله وقت میتونید احتمال خلاف ظاهری اینطوری هم بده، احتمال یورید از سائل احتمال دارد که سائل اراده کرده باشد شراء املاک العامل من شراء املاک شخصی خود عامل رو از او، معل می بکنه این ظالم ان قاسم، با اینکه علم دارد به اینکه او ظالم و قاسم است و این املاک خودش نیست، از دیگران غصب کرده، بحث خراج و مقاسمه نیست، و یکون سوال عن معاملت الظلمه، بنابراین این سوال، این روایت سوال از معامله ظلمه در اموال خودشون میشه، نه سوال از خراج و مقاسمه و زکاتی که من قبل سلطان اخذ میکنن، لکن نه او خلاف الانصاف، بلکه این حرف و این احتمال و این اشکال و مناقشه خلاف انصافه، اگرچه بنز فکبه او صاحب رساله، اگرچه صاحب رساله منظور مرحوم فاضل قطیفی است، همین خلاف انصاف رو مرتکب شده و این مناقشه رو ایشون انجام داده. اینم نسبت به این روایت. تمام. روایت بعدی که خب عمده بحث امروز ما رو هم تشکیل میده، روایت ابوبکر حضرمی است. اولین نکته‌ای که راجع به این روایت به نظر میسه، ایشون میفهمد روایت، خب روایت میدونید یعنی سند معتبری چی نداره دیگه، سندش ضعیفه. جهتش هم چیه؟ جهتش این است که جناب ابوبکر حضرمی در منابع رجالی ما یه توثیق خاصی ندارند که مثلا کشی، ارشد نجاشی، شیخ طوسی، مرحوم علامه ابن قزائری، کسی اومده باشه اینا توثیقش کرده باشه، گفته باشه آقا ایشان ثقه هست. نه، ما نداریم، نه تعدیل شده ایشون، نه توثیق شده. بنابراین به لحاظ شخص عنوان ایشون یک شخصیت مجهول رواییه، اما توثیقات عامی راجع به ایشون وجود داره، لذا این تعبیر روایت رو خیلی از ماشین اشکال کردن، گفتن این روایت نیست، این صحیح هست، حداقل چیه موثقه هستش، حالا صحیحه که نه، اما موثقه حتما هست. چرا؟ توثیقات عام مثل اینه، توثیق خاص ببینید این است که بیان اسم یه راوی رو ببرن میگن این ثقه است، توثیق عام این است که یه عنوان عامی رو مایه وثاقت قرار بده شخصیت عالم رجالی، که اون عنوان عام بر افراد مختلفی صدق میکنه، اون وقت اون افراد مختلف میگن برخوردار از توثیق عام هستن. یعنی چی؟ مثلا نویسنده کتاب کامل الزیارات در مقدمه کتابش میگه هر چی که من در این روایتم نقل کردم از ثقات نقل کردم، این میدونید معناشه، یعنی که هر کی ازش نقل کردم تو این کتاب ثقتون، این عنوان عام است، بر همه اینا صدق میکنن. خب همین آقای ابوبکر حضرمی جز کسانی است که در اسناد کامل الزیارات روایت ازش نقل شده، معلوم میشه ثقه است، این عنوان عام. دو، علی ابن ابراهیم در تفسیر خودش در مقدمه چی میگه؟ میگه هر کسی که من در این تفسیرم از او روایت نقل کردم او ثقتون، این عنوان عامه. بر ابوبکر حضرمی هم که در سلسله روایات ارشد تفسیر علی ابن ابراهیم هستش، بر ایشون هم صدق میکنه، ایشون هم پس ثقه میشه، اینم یکی دیگه. سوم، اصحاب اجماع افرادی از روایت هستند که اجمع علی اصابه اصابه یعنی شیعه امامیه اجماع دارن بر این که بلا تصحیح ما یسهم انهم، بر تصحیح روایاتی که از اینها به صورت صحیح روایت شده. یعنی چی؟ یعنی چی از اینها به صورت صحیح روایت شده؟ یعنی این که اگر بعد از اینها روایتی که از اینها نقش شده تا ما، سلسله سندی که از اینها تا مایی که داریم روایت رو میخونیم وجود دارد صحیح بوده باشن، سلسله سندی که از اینها تا معصوم وجود دارد، وسایتی که از اینها تا معصوم وجود دارد، یعنی اساتید اینها که از معصوم روایت رو واسه اینا نقشه، اونا دیگه قطعا ثقن و کسی راجع به وثاقت اونا حرفی نمیزنه. چرا؟ چون اینا از غیر ثقه اصلا نقل نمیکردن. یکی از اینا کیه؟ جناب ابن ابی عمیره. خب ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است که جناب ابوبکر عزرمی از اساتید روایی و مشایخ روایی ابن ابی عمیره، یعنی ابن ابی عمیر از او روایت نقل کرده. همین باعث توثیق عام است به اجماع رجالیون چی هر شبت خدمت شما که شیعه. لذا با توجه به این نکات، اول این که ایشون میگه روایت و ابوبکر الحزرمی، نه، این موثقت و ابوبکر الحزرمی هستش و منها روایت و ابوبکر الحزرمی. این نکته اول. میفرماید که قال دخلت علی ابی عبدالله علیه السلام، این میگه که من بر امام صادق علیه السلام داخل شدم و عنده ابنه اسماعیل و نزد او فرزند او حضرت اسماعیل علیه السلام وجود داشت و حضور داشت. فقال، حضرت به من فرمودند که ما یمنع ابن ابی سماک ان یخرج شباب الشیعه فیکفونه ما یکفیه الناس، چه چیز معنی میکند باز داشته از ابن ابی سماک رو که از حکام اون زمانشون بوده که خارج کند جوانان شیعه رو، یعنی چی خارج کند؟ یعنی اینها رو بیرون بیاره واسه کاراش، مثلا میخواد خونه‌ای بسازه، میخواد پلی بسازه، میخواد مسجدی بسازه، از اینا کار بکشه و اینا رو اجیر خودش بکنه. فیکفونه ما یکفیه الناس، پس او رو بی نیاز کنن جوانان شیعه از اون چه که مردم قرار بود بی نیازش کنن. ناس که میگن یعنی سنی ها، عامه چجور میان اینو بی نیازش میکنن؟ بنایی براش میکنن، نمیدونم قصابی براش میکنن، بقالی براش میکنن، مسجد براش میسازن، پل براش میسازن، اینها دفتردارش میشن. خب همینا رو بده به جوانای شیعه، شیعه هم همین کارا رو میتونن براش بکنن دیگه. و یوتی هم مایوتی ناس، ما همون اجرتی که به مردم میده به اینام بده. چی میشه این کارو بکنه؟ چرا این کارو نمیکنه؟ توبیخه، یعنی باید بکنه. قال، راوی میگه که ثم قال علی، بعد حضرت به من رو کردن و فرمودن لمت ترکت عطا، چرا عطا خودت رو ترک کردی؟ چرا اون هدیه‌ای که اون سهمی که جناب ابن ابی سماک حاکم و سلطان به تو به عنوان سهمت از بیت المال داده بود، چرا اون رو رها کردی و نگرفتی؟ قلت و مخافتن علا دینی، گفتم آقا میترسیدم از اموال حرام باشه، به خاطر همین از ترس دین خودم نگرفتم. قال ما من ابن ابی سماک ان یبعث الیک به عطای، خب تو نگرفتی، در دیزی بازی حیای گربه کجا رفت؟ چی من کرد ابن ابی سماک رو که بفرستد به سوی تو سهم تو رو از بیت المال؟ تو نخواستی، او باید میفرستد در خانه. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، او نمیدونست که تو هم در بیت المال یک سهم و نصیبی داری، تو هم مثل بقیه، چرا این کارو نکرد؟ خب این روایت، این تا اینجا ای کار. اما وجه دلالت روایت چیه؟ میفرماید ببینید، ظاهر این که حضرت میفرمایند که اون چه از بیت المال به شما عطا میشود حلال هستش، یا میگن اجرتی که برای عمل در بیت المال، در برای انجام کارهایی که مربوط و متعلق به بیت المال هست، برای اصلاح بیت المال هست، مثلا برای حسابداری بیت المال، مثلا اگر بیت المال یک زمینیه برای کشاورزی کردن و درآمدزایی کردن از اون بیت المال و امثال ذلک، این کارها، چه پولی که به صورت نصیب فرد از بیت المال پرداخت میشه، چه پولی که به عنوان نصیب و سهم اون نیست مجانی پرداخت بشه، بلکه به عنوان اجرت کاری که ناجی به بیت المال برای اصلاح بیت المال و نگهداری و هر شبت بارور کردن بیت المال انجام می شود به او پرداخت بشود، اینا هر شبت ایشون میگه حلال است دیگه. ظاهر تعبیر حضرت اینه. کجای تعبیر ایشون یه همچین ظهوری دارد؟ یکیش اونجایی که اون که میگه که فإن ظاهره حل ما یؤتی من بیت المال عطاءً، ظاهر این روایت حلال بودن اون چیزی است که به عنوان عطا و به صورت مجانی از بیت المال پرداخت می شود به افراد. سه فقره از این روایت دلالت بر حلیت عطا مجانی از بیت المال دارد. خوب دقت کنید. یک، لما ترکت عطا اک، چرا عطا تو نگرفتی؟ توبیخ دیگه. خب اگر حرام بود معنا نداشت ازت توبیخ بکنه، خب معلومه به خاطر اینکه حرام بود نگرفتم. اگه همون توهمی که این آقا داشت مخافتن علی دینی درست بود، نباید ازت توبیخش میگرفت، چرا نگرفتی از دستت رفته؟ این اولا. ثانیا، گفتن ما بنا ابن ابی سمار که ان یبعث الیک بعتای چی ابن ابی سمار که من کرد که سهم تو رو برات بفرسته؟ خب اینجا حضرت رو باز ابن ابی سمار رو توبیخ کردن، در حالی که اگر دادن اخذ ارشاد این مال حرام بود از اون معنی نداره شروع توبیخش بکنه. خب ارشاد خدمت شما که اونم میفرستادن که من نمیگرفتم، توبیخ اصلا معنا چی نداشت که او بخواد سهم منو چرا نفرستاده. اینم سه دو سه. اما علم لک ان لک فی بیت المال نصیبا، آیا نمیدانست که برای تو در بیت المال نصیب است؟ اینم استفهام انکاریه دیگه، یعنی میگه برای به صراحت دیگه میگه، میگه برای تو در بیت المال نصیبه، پس گرفتنش چیه؟ جایز. هر فردی میتونه سهمش رو از بیت المال چیکار کنه؟ اخذ بکنه. این نسبت به این او اجرتا للعمل فی ما یتعلق به، یا اینکه به عنوان ظاهر این روایت چیز حلیت اون چیزی که از بیت المال داده میشود به عنوان عطا و مجانی نیست، بلکه به عنوان چی؟ اجرت است برای کار در آنچه که متعلق به بیت المال است. چرا میگه در آنچه که متعلق به بیت المال است؟ این فیما یتعلق به چی رو میخواد خارج کنه؟ یک، اجرتی که به خاطر انجام کاری داده میشه که ربطی به بیت المال چی نداره. یک، مثل اینکه اجرت بده تا در زمین شخصیش یا زمینی که از مردم غصب کرده بره زراعت بکنه، خب این اشکال داره دیگه، یک زمین شخصیش تو زمینی که از مردم چی غصب کرده. این اجرت رو نمیگه، میخواد بگه نه اون اجرتی که برای کار در بیت الماله، چون تو از بیت المال بالاخره نصیب داری، چه اشکال داشت که اینو به شما میداد به عنوان اجرت مثلا به شما پرداخت بشه. ممکنه کسی بگه که حاصل این روایت آقا جان جواز اخذ سهم فرد از بیت الماله، در حالی که بحث ما از جواز اخذ خراج و مقاسم و زکات از بیت الماله، نه سهم فرد از بیت المال. پاسخی که داده میشه اینه، از اونجایی که بیت المال مجموع اموالی است که از طریق غالبا از طریق جمع‌آوری مالیات‌های حکومتی مثل خراج و مقاسمه و اینها به دست میاد، لذا جواز اخذ بیت المال به معنای جواز اخذ خراج و مقاسمه است و این اشکال هم چی میشه؟ ارشاد به خدمت شما که مرتفع میشود. این هم نسبت به بل قال المحقق الکرکی. پس شون میگه به نظر ما که ظاهر این روایت ارشاد ابوبکر اعظمی یا به قول ما موثقه ابوبکر اعظمی چیه؟ به نظر ما این است که میخواد بگی که آقا مجانی بگیری یا با اجرت بگیری چه اشکالی نداره. بلکه ایشون میگه محقق کرکی چی فرموده؟ فرموده هذا الخبر، ما گفتیم ظاهرشه، اما محقق کرکی گفته نص فی الباب، این صریح در مسئله ما نحنفی، یعنی جواز اخذ ارشاد خدمت شما خراج و مقاسمه و زکات از سلطان هستش. ما گفتیم ظاهره، یعنی احتمال خلاف هم داره، اما ایشون گفت نه نسته، هیچ احتمال خلاف نداره. چرا؟ لانه علیه السلام بیانه، چون حضرت علیه السلام در این روایت بیان کرده الله خوف علی السائل فی دینه، به صراحت فرموده برای تو در گرفتن این مال هیچ خوفی در دین تو نیست. چرا؟ لانه لم یأخذ الا نصیب او من بیت المال، چون این آدم اخذ نکرده است مگر نصیب خودش و سهم خودش رو از بیت المال. وقد ثبت فی اصول و در اصول هم ثابت شده از تعدل حکم تعدل علت منصوصه، یعنی درسته که حضرت این تعلیل رو این که آقا این آدم نصیبش رو گرفته راجب عطا فرمودن، یعنی راجب اخذ مال از بیت المال به صورت مجانی، نه در مورد اجرت، یعنی گرفتن مال از بیت المال به عنوان اجرت عملی که راجب بیت المال انجام میدی، راجب او نفرمودن اینو. اما این تعلیل تعمیم داره دیگه، علت و یعمم و یخصص، اگر مولا اومد گفت، دکتر اومد گفت آقا انار نخور چون ترشه، معلوم میشه که پس هر لیمو ترش، هر چیز ترش رو نباید بخوری، از جمله لیمو ترش، از جمله عسل سرکه، از جمله انگور ترش، همه اینا رو میگیره. اینجا هم همینه، وقتی حضرت میگه آقا عطا رو میتونی بگیری، چرا؟ چون سهم تو از بیت الماله، چون تو خوفی بر دینت نداری بر اینکه اینو گرفتی به خاطر که سهمت از بیت الماله. هر جا این تحلیل بیاد خب طبیعتاً باید حکم بیاد، جواز اخذ باید بیاد، لذا در اجرت هم این همین تعبیر میاد. چرا؟ به خاطر اینکه این اجرت رو من میخوام از این طرف بگیرم راجع به بیت المال دیگه، چون تو بیت المال کار کردم، میخواد از بیت المال به من یه اجرتی بده که من راجع به این بیت المال یه کاری رو انجام دادم، مثلا نگهبانی کردم از خزانه بیت المال و امثال ذلک. خب این پولی که میخواد از اونجا بده، من که میدونم که یه سهمی از بیت المال دارم، نهایت این پول میخواد چی باشه؟ حق نداشته اون به من بده، درسته به عنوان اجرت، خیلی خوب، من که سهم از بیت المال دارم، من اینو به اس به صورت سوری به صورت اجرت دریافت میکنم، اما واقعا قصد میکنم دارم سهمم از بیت المال که این به من نمیده نامرد، اونو میخوام بگیرم ازش و دارم در واقع مقاسم میکنم، چه اشکال داره؟ این تحلیل دقیقا اونجا هم چی میاد. پس حکم متعدی میشود از اخذ عطاء مجانی از بیت المال به اخذ اجرت از بیت المال در مقابل عملی که آدم انجام میده به تعدل علت المنصوصه، به سبب اینکه علتی که منصوص است در این روایت برای جواز اخذ عطاء مجانی، این متعدی می شود و در اخذ اجرت که مجانی هم نیستش، عطاء غیر مجانی هستش، در اون هم جاری میشه. به این جهت انتها عبارت مرحوم محقق حلی. بعد میفرماید که و ان تعجب منه الاردبیلی رحمه الله، اگرچه از این فرمایش محقق حلی رحمت الله علیه تعجب کرده است جناب محقق اردبیلی رحمه الله. چی فرموده؟ گفته آقا این روایت شما میگید سریعه، من میگم مثلا دلالت ندارد، یعنی حتی ظهور هم ندارد، تا چه رسد به اینکه نصب باشد در مسئله. انا ما فهمت منه دلالت، اما من از این روایت دلالت ما ای حتی یک دلالت کوچکی هم از این روایت بر جواز اخذ ارشاد خدمت شما خراج و مقاسمه و زکات از جائر ندیدم، تا چه رسد به چی؟ به اینکه این نص در مسئله باشد. و ذالک لان نهایتها ما ذکر، چرا؟ چون نهایت دلالتی که این روایت بر جواز اخذ داشته باشد اون چیزیست که آقای جناب ارشاد خدمت شما محقق حلی در نهایتشون ذکر کردن. و قد یکون شه، در حالی که این تمام نیست این استدلال ایشون. چرا تمام نیست؟ به خاطر اینکه یک احتمالی در این روایت هست و ازا جا الاحتمال بطل الاستقرار، از اینه که ایشون میفرماید، ایشون میگه نص، ما میگیم نه احتمال دیگه هست، احتمال دیگه بیاد این دلالت تمام چی؟ نیست، تا چه رسد به اینکه نص باشد. اون احتمال چیه؟ میگه شاید بعضی چیزا هستن، بیت المال که همش خراج و مقاسمه و زکات نیست، گاهی هستش که بیت المال یه اموالی توش هست، مثلا نذر، مثلا هر شود وصیت، کسی نذر کرده گفته آقا مثلا اینقدر مال من نذر کردم 10 میلیارد تومان بدید به فقرا، و اینم سپرده به بیت المال مسلمین به حاکم که آقا حاکم شما مثلا اینو انجام بده، یا مثلا وصیت کرده بردن پیش حاکم که آقا پدر ما 10 میلیارد تومان وصیت کرده برای فقرا، برای جوانهایی که مثلا هر شود خدمت شما مشکل مالی دارن، نمیتونن ازدواج کنن، عروس هایی که جهیزیه ندارن، بیمارانی که هزینه درمان ندارن، برای کرونایی ها این اومده نذر وصیت کرده، الان هم از دنیا رفته، خودش کرونا گرفته مرده، ما میخوایم وصیتش عمل کنیم، پول آورده پیش چی؟ حاکم جور تو فلان کشور مثلا اروپایی آمریکایی، برده پیش اون که اونها انجام بدن، اونم جزء چی میشه؟ حالا نگیم اروپای آمریکایی، چون بحث بیت المال مسلمینه، مثلا تو عربستان سعودی برده پیش حاکم که او خرج بکنه، این پول رو داره میده، شاید این باشه. پس اگر دلالت بر جواز اخذ بیت المال، دلالت بر جواز اخذ خصوص خراج و مقاسمه و زکات اینها چی نمیکند، و ممکنه که همچین اموالی بود، یا وقف، مثلا طرف وقف کرده برده پیش اوقاف، سیستم اوقاف ارشاد این سلطان جائر در عربستان سعودی، و اون از اون وقف دارن به این فرد پرداخت میکنه، این جایزه، بله منم مستحقشم. رضا حضرت میگه برو بگی چرا نگرفتی، سهم تو بوده دیگه، مستحق بودی، اینم خواسته ضمان مستحق بهت بده. این ربطی به اخذ جواز اخذ خراج مقاسمه و زکات از سلطان جائر نداره و ربطی به اونجا نخواهد داشت. لان نهایتها ما ذکر، نهایت دلالت این روایت بر جواز اخذ خراج مقاسمه و زکات اون چیزیست که این آقای مرحوم محقق حلی رحمت الله علیه نقل کردن. و قد یکون، در حالی که ای چه بسا، یکون الشی من بیت المال و یجوز اخذه و اعطاءه للمستحقین، گاهی یه چیزی از بیت المال هست و امکان دارد که ما اینو بگیریم و به مستحقین هم بدهیم. و ان یکون منظورن، مثلا به اینکه منظور باشد، او وصیتا لهم، یا وصیت برای مستحقین شده باشد. بن یوتی هم ابن ابی سماک، به این که بدهد به این مستحقین این خلاصه مال منظور و وصیت را، جناب ابن ابی سماک حضرت میگه آه اینو باید میداد، تو اینو باید میگرفتی چون مستحقش بودی، و غیر ذلک، یا غیر از وصیت و منظور، مثلا موقوفه باشد، یا مال موقوفه دست ابن ابی سماک بوده، اونو باید پرداخت میکرد، تو چرا نگرفتی سهمت رو؟ اینو میخواد بگه حضرت. انتها ارشاد عبارت مرحوم محقق اردبیلی. و قد تبع فی ذلک صاحب الرساله، ای چه بسا تبعیت کرده است هر ساعت خدمت شما در این تعجب از فرمایش مرحوم محقق حلی صاحب رساله، حیث قال، چی فرموده؟ فهمده ان الدلیل لا اشعار فیه بالخراج، این دلیل هیچ اشعاری هم حتی به خراج نداره. ایشون از محقق اردبیلی یکم تندتر هم تعجب کرده، چون محقق اردبیلی میگه دلالت ندارن، تا چه رسد به چی؟ به نصوصیت و نس که آقای محقق حلی ادعا میکردن. اما صاحب رساله یعنی مرحوم فاضل قطیفی چی میگه؟ میگه این دلیلی که شما آوردید حتی اشعار هم، میدونید اشعار از ظهور دلالت هم پایین تره، این اشعار از زوردلم میگن فلان مثلا تعلیق الحکم علی البس یشعر به علیت مبدا الاشتقاق، اگر اومدن گفتن اکرم العلماء نگفتن اکرم مثلا هاذا الجمع که همشون هم علما هستن، معلوم میشه که علت وجوب اکرام چی بوده؟ علم اینها بوده. این اشعار دلالت نیست، یه میگن بوش رو میده اما به حد دلالت چی حتی نمیرسه، حتی بعد ظهور هم نیست. این احتمال به ذهن نزدیک میکنه که شاید به این جهت بوده که مولا گفته اکرم العلماء لعلمهم، یعنی به خاطر علمشون است که حضرت مولا فرموده که به این علما چیکار کن اکرام، عرصه به خدمت شما که بکن. ایشون میگه حتی اشعارم ندارد فیه بالخراج، اشعارم ندارد به اینکه این بیت المال منظور خراج هستش، تا چه رسد به اینکه دلالت داشته باشد که جناب آقای محقق اردبیلی نفیش کرد، تا چه رسد به اینکه بخواد نص باشد که محقق حلی ادعاش رو داشت. این هم نسبت به این اقول. حالا شما چی میگی جناب مرحوم مصنف؟ شما نظرت چیه؟ بالاخره اینجا الان ببینید اختلاف شد، بعضیا گفتن این روایت دلالت دارد، بعض مثل محقق حلی و اینا، بعضی هم گفتن دلالت ندارد مثل محقق اردبیلی و مثل صاحب رساله مرحوم فاضل قطیفی. ایشون میگه انصاف را اگه بخوایم لحاظ بکنیم، چرا روایت دلالت داره، ظهور دارد، ان روایت اقول الانصاف ان روایت ظاهرتون، به شما میگم که انصاف این است که روایت ظاهر است، فی حل ما فی بیت المال مما یاخذه الجائر، در حلیت آنچه که در بیت المال هست از اون چیزهایی که جائر اونها رو چیکار میکنه اخذ میکند من الخراج ول مقاسمه. اینو من دارم میگم ها، چی یعنی اخذ میکند؟ به عنوان خراج و مقاسمه اخذ میکنه. این ظهور در این مطلب دارد، چرا؟ چون از خارج میدونیم درسته که احتمال دارد تو بیت المال حالا این منظورات و یه موقوفات و یه وصایایی هم باشه، اما قالب بیت المال اینا تشکیل نمیده. قالب بیت المال از خراج و مقاسمه و زکات و جزیه و امثال همچین مالیات های حکومتی تامین میشه. وقتی این شد، وقتی میگن بیت المال، این انصراف داره به فرد غالبش که غالبا هم درش استعمال می شود و شامل اون فرد نادر چی؟ نمیشه. اگر بخواد اراده فرد نادر رو بکنه نیاز به قرینه داره که اینجا قرینه ای نیورده، لذا از اطلاق کلام انصراف پیدا می شود به اون فرد غالبش که همون بیت المال باشد، و کاملا هم حرف درستشون میگه، انصاف ظهوره، واقعا هم ظاهره. و آخرین موردی هم که اینجا بحث میشه، اخباری است که وارد شدن در احکام تقبل خراج از سلطان. آقا راجع به این که آیا می شود انسان خراج از سلطان تقبل کنه یا نه، به این که مثلا بره یه پولی بده به سلطان بگه آقا خراج اهواز امسال ندید، من ازت می خرم 1000 دینار، دیگه اگه شد 1500 دینار مال من، اگه شد 900 دینار بازم به ضرر من، تو دیگه کار نداشته باش، 1000 دینار بهت میدم، میفروشی یا نه؟ اونم میگه آره میفروشه. اینو میگن تقبل خراج از سلطان. اخباری اومده راجع به احکام تقبل خراج از سلطان، نه اومده از اصل جواز و عدم جوازش بحث کنه، بلکه راجع به احکامش بحث کنه. خب اگه من تقبل کردم مثلا فلان مسئله پیش اومد چیکار کنیم چیکار نکنیم، مثلا اومدن اینطور اومدن بحث از احکام تقبل خراج بحث کردن، نه از اصل حلیت و جوازش، که اینا نشون میدهد که اصل حلیت و جواز مفروغونهن بوده و حضرات راجع به او بحثی چی راوی وقتی میومده سوال میپرسه آقا من یه همچی سیر تقبل کردم الان یه همچی مسئله پیش اومده برام چی کار کنم، حضرت بر نمیگشتن بهش بگن که آقا فلانی تو اصلا غلط کردی رفتی اینو تقبل کردی، تو نباید اینو تقبل میکردی، اصل قضیه رو نمیزدن، ردش نمیکردن، معلوم بوده مفروغونهن بوده و حضرات هم تایید میکردن همین امر مفروغونهن رو. میفرماید اینم یک دلیل بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زکات از بیت المال به واسطه اخذ از سلطان جائر. و منها الاخبار الوارده فی احکام تقبل الخراج من السلطان، یکی از روایاتی که نقل شده از امام باقر علیه السلام در حل اخذ خراج و مقاسمه و زکات از سلطان چیز، اخباری است که وارد شده است در احکام تقبل خراج از چی؟ سلطان. علاوه چه نستفاد و من بعضا بگونه ای همین اخبار هستن که از بعضشون استفاده می شد که اون اصل تقبل مسلم الجواز اندهم، که اصل تقبل مسلم بوده جوازش نزد چی؟ روات، این راویان و ائمه هم همونا رو تقریرشون می کردن و ردشون در این مسئله نمی کردن. الحمدلله رب العالمین.